ساعت 11 قبل از ظهر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید تمی عباس هستم، با همکار تکنیکی طاهر روشان برنامه را آغاز میکنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. تعداد تلفات انفجار در مسجد اهل تشیع در شهر مزار شریف به 25 تن رسید. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما این رویداد را با الفاظ شدید محکوم کرد. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصلی داریم. چین دیروز از اسلام آباد و حکومت طالبان خواست که اختلافات بینشان را از راه گفتگو حل کنند. چین این خواست را پس از آن مطرح کرد که بر اساس گزارش ها در حملات هوایی پاکستان در اوایل این هفته در مناطق سرحدی ولایت های خوست و کنر افغانستان حداقل 47 تن کشته شدند. وانگ وین وین سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران در پکن گفت که خشونت اخیر در مناطق مرزی به دلیل حملات بر نیروهای پاکستانی صورت گرفته که ادامه شود از خاک افغانستان انجام شده بود. طالبان میگویند که 5 نفر به شمول یک زن در پیوند به سرقت اموال قیمتی یک خانه در کابل بازداشت شدند. خبرگزاری دولتی باختر تحت کنترل حکومت طالبان به نقل از خالد زدران سخنگوی قماندانی امنی طالبان در کابل دیروز در توییت گفت که این افراد در ساحه حوزه 18 امنیتی دستگیر شدند. در این باره جزئیات بیشتر داده نشده. پیش از این شماری از باشندگان کابل به رادیو آزادی گفته بودند که میزان جرم‌های جنایی از جمله سرقت در این اواخر در کابل افزایش یافته و از این بابت نگرانند. ایران از حکومت طالبان می‌خواهد که توافق سال 1973 بین کابل و تهران در زمینه حقابه دریای هلمند را رعایت کند. این خواست را محمد مخبر معاون رئیس جمهور ایران به تازگی مطرح کرده است. او از اداره همکاری‌های منطقه‌ای وزارت خارجه ایران خواسته است که بر حاکمان فعلی افغانستان فشار آورد که طبق این توافق مقدار آب را که برای ایران تعیین شده است بپذیرند. حکومت طالبان هنوز در این باره چیزی نگفته. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیروز بسته تازه کمک نظامی واشنگتن به ارزش $800 میلیون را به اوکراین اعلام کرد. بایدن گفت که این کمک جدید برای تقویت توانایی دفاعی اوکراین در برابر موج جدید حملات روسیه در منطقه دونباس صورت می‌گیرد. در حالی که گزارش‌ها حاکی است که صدها غیر نظامی اوکراینی به شمول کودکان و زخمیان نیروهای مدافع اوکراینی در فابریکه فولاد ازوفستال در شهر ماریوپول اوکراین پناه بردند، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست با وزیر دفاع این کشور گفت که این منطقه صنعتی را مسدود کند تا به گفته او هیچ کس نتواند فرار کند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه در این نشست که از تلویزیون نشر شد گفت که بیش از 2000 نظامی اوکراینی در آزوفستال باقی ماندند. پایان اخبار. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی به نشر می رسد. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. ذبیح‌الله روحانی رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان در بلخ می گوید که شمار کشته شده های انفجار در مسجد شیعه ها در شهر مزار شریف به 25 تن رسیده است. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما این رویداد را با الفاظ شدید محکوم کرده. ستار فروغ جزئیات بیشتر دارد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در توییت شام دیروز گفت که حملات اخیر علیه غیر نظامیان نشان دهنده یک روند نگران کننده در افغانستان است. یوناما در ادامه گفت که این باید فوراً پایان یابد و عاملانش پاسخگو باشند. پیش از این ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در مورد وضعیت حقوق بشر افغانستان در توییت با اشاره به انفجار در شهر مزار شریف گفت جامعه هزاره بار دیگر هدف قرار گرفت. وی افزود است که حملات هدفمند سیستماتیک به مکتبها و مساجد مزدحم مستلزم تحقیق فوری و پاسخگویی است. آقای بنت در ادامه خواستار توقف چنین رویدادها شده است. انفجار در مسجد سدوکان در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ چاشت دیروز رخ داد. غلام رضا یک باشنده این شهر در مورد این رویداد به خبرگزاری رویترز گفت
حادثه‌ای که در مسجد سدوکان شهر مزار شریف اتفاق افتاد واقعا دلخراش بود. ما هم در داخل شهر بودیم، در لحظات اول خود رساندیم. متاسفانه آمار تلفات هم بالا، زخمی هم زیاد است.
مسئولیت انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در شهر مزار شریف را شاخه ولایت خراسان گروه داعش پذیرفته است. معاهد محیبی، یک باشنده دیگر این شهر، از حکومت طالبان می خواهد از تکرار این رویدادها جلوگیری کند.
ما از دستکاران به اصطلاح امارت خواهش میکنیم که توجه بیشتری در مردم بکنن، امنیت مردم را بگیرن. تا چه وقت به اصطلاح اینقدر انتحاری باشه؟ وضعیت افغانستان، وضعیت کشور ما بسیار خراب است. ما هیچ جای امنیت نداریم.
دیروز کابل، کندز و ننگرهار نیز گواه انفجار بود. بر اثر انفجار بر یک موتر طالبان در کندز 4 تن کشته و 19 تن زخمی شدند. در یک رویداد مشابه در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 4 نیروی طالبان کشته شدند و 1 تن دیگر زخمی شد. در انفجار ماین در منطقه چارایی قنبر در کابل دیروز 2 کودک زخمی شدند. خالد زدران، سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در کابل، گفته است که ماین در یک گلدان جاسازی شده بود. مسئولیت این انفجارها را هنوز کسی یا گروه نپذیرفته است.
گزارشی بود در مورد این که شمار تلفات انفجار در مسجد شیعه ها در شهر مزار شریف به 25 تن رسیده. دیروز در کنار مزار شریف، کابل، کندز و ننگرهار نیز شاهد انفجار بودند. ستار فروغ با شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان و کارشناس مقیم امریکا، گفتگو کرد و نخست از وی پرسیده است که از دید او انفجارهای اخیر در افغانستان نشان دهنده چیست؟
با باور من افزایش حملات مرگبار تروریستی در نقاط مختلف افغانستان دو عامل داره. یکی از این عوامل داخلی و دیگه هم خارجی است. عامل داخلیش عبارت از رشد بی سابقه داعش در داخل کشور، افزایش گروه ها و جبهه‌های مسلح ضد طالبان، اختلافات و انشقاق در داخل گروه طالبان، فاصله میان مردم و رژیم طالبان و در نهایت ناکامی و ناکارگی طالبان در فراهم نمودن امنیت است. عامل خارجیش عبارت از رابط ناسالم طالبان با کشورهای همسایه، با کشورهای منطقه و حتی کشورهای جهان است. کشورهایی که در ناامنی و یا ناام ساختن افغانستان تجارب کافی دارند. اخصن کشورهایی که در استفاده از گروه های توریستی و شورشی علیه افغانها تجارب 4 دهره دارند و این کشورها می کوشن که با استفاده از هر فرصت ناامنی را در افغانستان افزایش داده و تسلطشان هم گسترده تر بسازند.
آقای همدم، مسئولیت انفجار مرگبار در مسجد شیعیان در شهر مزار شریف را داعش پذیرفته. به باور شما داعش چقدر یک تهدید جدی به افغانستان است؟
البته داعش هم یک بستر مناسب را برای رشد خود در افغانستان دریافته است. فعالیت های اخیرشان نشان دهنده ظرفیت و رشد و تواناییشان است. و با باور ما که اکنون داعش یک تهدید بزرگ برای امنیت افغانستان شمرده میشه.
به نظر شما برای جلوگیری از تکرار همچون رویدادها به چه اقدامات نیاز است؟
برای کاهش چنین حملات یا مهار ساختن این حملات تروریستی لازم است که البته روی راه حل برای عوامل که عبارت از جلب همکاری مردم توسط یک نظام مردم سالار، بازسازی قوای مسلح که با دیسپلین آموزش دیده کشور است و روابط احسن با کشورهای منطقه، همسایه و جهان.
صحبت بود با شفیق همدم، مشاور پیشین ناتو در افغانستان و کارشناس مقیم امریکا.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از رادیو آزادی به شما میرسد.
مؤسسه حمایت از کودکان یا Save the Children میگوید که با تمدید ممنوعیت بر مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان توسط طالبان، تقریبا 80% از شاگردان دختر از آموزش محروم شدند. ستار فروغ موضوع را دنبال کرده است.
این گزارش که دیروز نشر شد نشان می‌دهد که از میان 1,100,000 دانش آموز دختر بالاتر از صنف ششم مکاتب، 850,000 تن آنها به مکتب نمی‌روند. سوسن احمدی هم یکی از دانش آموزانی است که از 8 ماه به این طرف در کابل از رفتن به مکتب محروم شده است. او شام دیروز به رادیو آزادی گفت:
من یک تن از متعلمین صنف نوم هستم. از وقتی که حکومت طالبان آمده، مکاتب لیسه که بالاتر از صنف 7 است به روی ما دختران بسته شده و آرزو دارم که مکاتب ما باز شود تا به درس و تعلیم خود ادامه بدهیم.
اولیفر فرانچی رئیس منطقی سیف در چلدرن در آسیا گفته که در افغانستان ماه گذشته زمانی که دانش آموزان دختر به مکتب رفتند برای سال تعلیمی جدید هیجان زده بودند، اما هنگامی که برایشان گفته شد به خانه های خود برگردند سخت تکان خوردند. او همچنان گفته که این مؤسسه از همان وقت با دختران صحبت کرده و آنها گفتند از اینکه از حق اساسی خود برای آموزش محروم شدند افسرده و دلشکستند. این مسئول مؤسسه حمایت از کودکان افزوده که آموزش راه نجات برای همه کودکان به ویژه دختران است و به گفته او بدون آن دختران با خطر خشونت، سوء استفاده به شمول ازدواج زود هنگام روبرو می شوند. فرانچی گفته که سیو در چلدرن برای نجات دختران در افغانستان و برای آینده این کشور از طالبان می خواهد به دختران در هر سن اجازه دهند به مکتب بازگردند. حکومت طالبان برخلاف وعده قبلیش در 3 ماه حمل اعلام کرد که مکتب‌های متوسطه و لیسه دختران در افغانستان تا اطلاع بعدی بسته می‌ماند.
رادیو آزادی با 2 اطلاع رسانی متوازن و مؤثر
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
شماری از شهریان کابل میگویند طالبان آنچه را تطبیق شریعت و قانون خودشان میگویند باید بالای افراد خودشان که متهم به جرم های مختلف هستند تطبیق کنند. این در حالی است که استر محکمه طالبان به تازگی 5 تن را به جرم نوشیدن و فروش شراب به 35 ضرب دره و 2 تن دیگر را افزون بر 35 ضرب دره به 6 ماه حبس محکوم کردند. جزئیات را در این گزارش میشنوید.
شمار از باشندگان کابل هرچند بدین باورند که مجازات دزدان و دیگر مجرمان از افزایش جرم و جنایت خواهد کاست، اما میگویند که طالبان باید آنچه را که تطبیق قانون و شریعت عنوان میکنند بالای افراد خودشان که متهم به جرم های گوناگونند نیز عملی کنند. یک تن از آنان که به دلیل مشکلات امنیتی نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
در صورت از قانون حمایت میکنیم که بالای همگی یکسان باشد و اگر اینها واقعا میخواهند عدالت را تطبیق کنند باید بالای مقام هایی که به فساد متهم هستند نیز باید همین گونه بالاشون حکم جاری شود، مجازات شوند و نه این که قضیهشون پنهان نگه داشته شود، مانند برادر رئیس پیشین پاسپورتی که تا امروز برای مردم درباره آن چیزی گفته نشده و پنهان نگه داشته شده است.
دیگر باشنده کابل نیز خواست مشابه دارد.
خواهش ما از امارت اسلامی ای است که این تطبیق شریعت بالای همه مقامات بلندرتبه دولتی هم باید باشد.
این خواست ها پس از آن مطرح شده که محکمه طالبان به روز چهارشنبه 5 تن را به جرم نوشیدن و فروش شراب به 35 ضرب دره و 2 تن دیگر را افزون بر 35 ضرب دره به 6 ماه حبس نیز محکوم کرده است. عبدالبشیر مشعل سخنگوی استر محکمه طالبان در این باره میگوید:
امارت اسلامی در محکمه ابتدایی شرعی 7 تن را در حضور داشت آیت سر محکمه، وزارت دفاع، داخله و مردم عام مطابق شریعت اسلامی جزای تعزیری داد. 1 تن به جرم نوشیدن و فروش شراب 35 ضرب دره، 2 تن به جرم غصب موتر به 6 ماه قید و 35 ضرب دره، 3 تن دیگر به جرم نوشیدن شراب 35 ضرب دره و 1 تن به جرم فروش شراب به 35 ضرب دره محکوم به مجازات شدند.
شپش بر نشتی تنفیزی قید او 15 دیشتوری، 3 کسان تا در شراب و چخل و پجورن 15 دیشتوری، او 1 کس تا در شراب و دخلور پجورن 15 دیشتوری سزا ورکر شد.
از سوی دیگر هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر میگوید یکی از چیزهایی که پس از 15 آگوست اتفاق افتاد و همه افغانها را نگران کرده عدم حاکمیت قانون است. بنوبار به رادیو آزادی گفت سیستمی که مردم میتوانند برای تامین عدالت به آن تکیه کنند از جمله پلیس، محکمه، سارنبال و وکلای مدافع فعال نیستند و در برخی موارد طالبان افرادی را در پست‌های عدلی و قضایی گماشتند که مسلکی نیستند.
به ویژه مردمی که نگران هدف قرار گرفتن توسط طالبان هستند، جرأت کمک خواستن از آنان را ندارند. بنابراین اگر طالبان مایل به جلب اعتماد هستند، باید یک سیستم مبتنی بر عدالت را به میان بیاورند که هر کس بالای آن اعتماد کند.
طالبان به تازگی در این باره واکنش نشان ندادند، اما پیش از این گفتند که در نهادهای عدلی و قضاییشان افراد مسلکی گماشته شدند. سخنگوی ستر محکمه طالبان در پیامی در پاسخ به این خواست شهروندان کشور که قانون شریعت باید بالای افراد طالبان نیز عملی شود، به رادیو آزادی نوشته است: افراد مربوط به حکومت آنها مجازات نظامی می شوند و پرونده شمار از آنان به شمول برادر رئیس پیشین ریاست پاسپورت نیز زیر بررسی قرار دارد. چند پیش ویدیوی مربوط به محفل خوشگذرانی برادر علمگل حقانی رئیس پیشین پاسپورت طالبان در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن نظامیان طالبان او را بازداشت می‌کردند.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز برنامه مجله فرهنگی آزادی، امیدواریم ماه مبارک رمضان را با حوصله مندی بگذرانید و عبادت هایتان به درگاه حق قبول گردد. در این شماره از مجله آزادی این مطالب متنوع را داریم که یکی پس از دیگری برای شما تقدیم می کنیم. اگر با ما باشید اینها را برایتان تهیه کرده ایم. داستانی با عنوان گذشت.
عادت داشت که بعد از سر کارش و تعطیلی مغازه با رفیقای باب و نباب جمع شوند و محفل و پارتی داشت و من هر شب تا نیمه شب منتظر او بودم.
جالب ها در رسانه ها. جنگ روانی چیست؟ سخنانی پیرامونان.
جنگ در معنی منحصر به فرد خودش دارای دو گونه است: جنگ فیزیکی و جنگ روانی.
پارچه شعری از رازق فانی با عنوان مهاجر به صدای بانو ساکب.
بگو بابا مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟
معلوماتی در مورد تاریخچه پهلوانی.
اساساً پهلوانی برای دفاع از خاک و تمامیت آن در بین جوامع رواج داشت.
سخنی چند پیرامون آهنگ مری ماتیو آوازخوان فرانسوی. و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. در این شماره شنونده دائمی و علاقمند مجله آزادی اشرف بیگ از ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب یک داستان کوتاه را که به باوری ایشان این یک داستان واقعی است برای ما ارسال نموده و افزودن که از سایت داستانها از صفحه مجتبی سایی برگزیدن. در واقع این داستانک اگر واقعی هم نبود خیلی آموزنده و در عین حال حوادثی است که بیشترینه در شماری از خانواده ها اینگونه مناسبات ناخوشایند با عواقب ناخوشایند زیاد دیده شده و قهرمان داستان با یک گذشت غیر قابل باور باعث استحکام شیرازه فامیل خود شده است. داستان را همکارم رویا معدومی برای شما میخواند.
همسرم قبل از ازدواج با من عاشق دختر خالش بود. و دختر خاله زودتر ازدواج کرده بود و همسرم هم پس از معرفی توسط یک آشنا مرا دید و با هم ازدواج کردیم. عادت داشت که بعد از سر کارش و تعطیلی مغازه با رفیقای باب و نباب جمع شوند و محفل و پارتی داشت و من هر شب تا نیمه شب منتظر او بودم. گاه شام خورده بود و گاه نه و من فقط سکوت می کردم. وضع مالی ما بد نبود و دو طبقه خانه داشتیم. طبقه بالا اتاق خوابها و حمام و طبقه پایین آشپزخانه و سالون بود. روز تولد همسرم بود و از دو طرف مهمان داشتیم. وسط مهمانی بود که متوجه شدم همسرم نیست و کمی طول کشید. رفتم طبقه بالا که ببینم چرا نیست و اگر کار هست انجام بدهم. بالا رفتم و در اتاق خوابمان را باز کردم و صحنه ای دیدم که امیدوارم هیچ زن متأهل نبیند. همسرم و دختر خالش. چیز نگفتم. بعد از مدتی که از ازدواج ما گذشت، دختر خاله همسر به دلیل نداشتن تفاهم از همسرش جدا شده بود و حالا شده بود یک زن آزاد. تمام طوفانی که در درونم برپا شده بود را کنترل کردم و سری پایین آمدم. به فاصله کم همسرم و دختر خالم نیز پایین آمدند و مثل موش تا آخر مهمانی هر دو با ترس و لرز در گوشه نشسته بودند. مهمانی تمام شد و من با کنترل بسیار عادی جشن را ادامه دادم و گویا که چیز نشده است. حالا بقیه داستان از قول آقا. اصلا فکر نمی کردم در آن بیروبار مهمانی همسرم به بالا بیاید و ما را در آن حالت ببیند. شرایط خیلی بدی بود. سری لباس پوشیدیم و با فاصله آمدیم پایین تا جلب توجه نکنیم. هر آن منتظر برپایی طوفان عظیم از جانب خانمان بودم، اما انگار نه انگار که این زن چی دیده بود. جشن را با روی خوش ادامه داد و با مهربانی به من هدیه داد و بقیه هم هدیه دادند و کم کم مهمانهای دورتر شروع به رفتن نمودند و فقط پدر و مادرای ما مانده بود. هر آن منتظر بودم تا همسرم دیده هایش را بیان کند. دختر خالم سری بعد شام و کیک رفت و همسرم خیلی عادی با او برخورد کرد. هرچی تنها تر می شدیم ترسم بیشتر می شد، اما خانمم نمی دانم چی بگویم. پدر و مادرم رفتند و قبل آنها هم پدر و مادر و برادر همسرم. از بدرقه که برگشتم دیدم همسرم مشغول جمع جور کردن پذیرایی و جمع کردن بشقاب های پیش دستی بود. کم کمکش کردم و باز منتظر طوفان بودم. خیر، خبری نبود. رفتم خوابیدم. مگر خوابم می برد؟ همسرم آمد و بعد چند دقیقه خوابش برد، اما من تا صبح این طرف و آن طرف می شدم. فردا صبح شنبه بود و سر کار رفتم. همسرم طبق معمول صبحانم را آماده کرده بود و به زور دو لقمه با چای قورت دادم و دیدم قابلمه از غذای شب گذشته برایم آماده کرده بود و گفت که دیگه مجبور نشی نان چاشت بروی بیرون و من تشکری کردم و بیرون رفتم. دوستانم وقت چاشت از دست پخت همسرم خوردند و چقدر تعریف کردند و من حس خوش و ناخوش بده با هم داشتم. آخر شب کم زودتر از پیش رفقا برگشتم و دیدم مثل همیشه همسرم منتظر من است تا با هم شام بخوریم. سفره رنگین تر بود و باز هم فردا قابلمه غذا. من منتظر دعوا بودم و اما او نه آنچنان. شب باز کم از شب قبل زودتر برگشتم و همسرم روز به روز محبتش را بیشتر می کرد و من اسارت بدی را تحمل می کردم. منتظر بودم تا دعوا را شروع کند و من بتوانم برو خش بکشم که او را از اول دوست نداشتم و عاشق دختر خالم بودم و هستم. ولی نشد که نشد. رویم نمی شد چندان نگاهش کنم، ولی کم کم شجاعت پیدا کردم و یک شب سیر نگاهش کردم و تازه زیبایی های همسرم را دیدم. شبیه دختر خالم نبود، اما زن بود با همه زیبایی های زنانش. اما من مغرور مرد بودم. مگر می شد اسیرم کند؟ در برابر خیانت من نه تنها برایم نیاورده بود، بلکه سعی می کرد هرچی بیشتر محبت کند. شبها زودتر و زودتر به خانه می آمدم و متلک و تنه های دوستان را به جان می خریدم و می گفتم بله من مرغ هستم. یک شب که دیگر جرأت یافته بودم، رو به طرف همسرم کردم و گفتم تو پدر مرا در بدر کردی، تو اعصاب من خراب کردی، تو پس چرا دعوا نمی کنی؟ چرا سرزنشم نمی کنی؟ و جایش برایم محبت می کنی که چی؟ همسرم سرش پایین بود و گفت که حتما کمبودی از طرف من داشتی که به طرف دختر خالت کشیده شدی. من سعی کردم که کمبودی های گذشته را جبران کنم. همین. خرد شدم و شکستم. من کجا بودم و او کجا بود؟ بعد از آن شب دیگر سراغ دختر خالم نرفته بودم و از او خبری نداشتم، ولی ناخودآگاه او را با همسرم مقایسه کردم. همسرم موفق شد از من مردی بسازد که همین طور چاکر زنش هست و از این که برایش زن ذلیل بگویند ناراحت نمیشه و افتخار به این گونه ذلیل بودن کرد و همچین زن توانایی بود که آبروی مردش را خرید. میدانید خانم ها میبخشند ولی هیچ وقت فراموش نمی کنند.
گذشت یک داستان واقعی بود که همکارم رویا معدومی برای شما تقدیم کرد.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته دو جالب آموزنده از رسانه ها داریم. اولی فقر چیست؟ از گفتار روانشناس کشور دکتر جمشید رسا و دومی منطق منصور حلاج. نخست فقر چیست؟ فقر این است که موبایلتان آیفون جدید باشد و 3 عدد از دندانهایتان خراب باشد. فقر این است که 1001 فکایی پشتو در ری و چندین زبان را یاد داشته باشی و اما تاریخ کشور خود را ندانی. فقر این است که وقتی کسی از شما بپرسد در 3 ماه اخیر چند جلد کتاب خوانده اید و جواب شما 1 کلمه باشد، هیچ. فقر این است که در خیابان و کوچه آشغال و کثافات بریزی و از تمدن و پاکی و صفایی کوچه ها و جاده های اروپا و امریکا تعریف کنی. فقر این است که موتر چند هزار دلاری سوار باشی و قوانین ترافیکی حقوق شهروندان را رعایت نکنی. فقر این است که زن داشته باشی و به دختران مردم مزاحمت کنی. و بالاخره فقر این است که انسان باشی و به انسان بودن ارزش قائل نباشی. بیایید با اندیشه و تفکر زندگی کنیم. جالب دوم منطق حلاج. آوردند وقتی منصور حلاج را به جرم انالحق گفتن سنگسار می کردن، موافقت را همه سنگی می انداخت و منصور آهی هم نمی کرد. عارفی چون خود او به نام شبلی جهت خوشی خاطر خلیفه کلوخی انداخت و منصور آه کشید. خلیفه از منصور پرسید از این همه سنگ آه نکردی، از کلوخی آه کردن چه معنی دارد؟ منصور در پاسخ گفت آنها نمی دانند و معذورند، دردم از این می آید که او می داند و نمی باید انداخت. جالب ها در رسانه ها را تقدیمتان نمودیم.
مجله
مجله فرهنگی آزادی. این برنامه را هر جمعه ساعت 11 قبل از ظهر و تکرار آن را هر سه‌شنبه ساعت 9 قبل از ظهر در موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 شنیده می توانید.
جنگ ها در طول تاریخ تنها جنگ رویاروی و فیزیکی نبوده و جنگ روانی و تبلیغاتی نیز موازی با آن همیشه در بین جوانب متخاصم موجود بوده و این جنگ در مواردی با تأثیرات کارا در برد و باخت طرفین رول عمده داشته است. همکارم مرسلین ارسلا با ایضاح بیشتر در این مورد با شماست.
جنگ روانی یکی از پیش پا افتاده ترین اصول زندگی بشر بر روی کره زمین است. جنگ در معنی منحصر به فرد خودش دارای دو گونه است: جنگ فیزیکی و جنگ روانی. جنگ فیزیکی امر کاملا شناخته شده است و لازم نیست در موردش بیشتر چیزی گفته شود، ولی معنی جنگ روانی در دیدگاه‌های بسیاری از مردم ناشناخته مانده است. جنگ روانی یکی از پیش پا افتاده ترین اصول زندگی بشر بر روی کره زمین است و اصولا راز بقای او علاوه بر جنگ کلاسیک و فیزیکی، جنگ روانی نیز بوده است. تاریخچه جنگ روانی را می توان به سالهای پیش و تمدن‌های اولیه انسان بازگردان، به زمان جنگ‌ها و مبارزات قبایل و افراد با یکدیگر که علاوه بر عملیات جنگیدن یعنی فیزیکی، از اداها و نمادهای خاصی نیز برای ترساندن حریف استفاده می‌کردند. بدون شک بشر این فن را از طبیعت آریا گرفته و به گسترشان پرداخته است. جنگ فیزیکی و روانی در بیشتر جنبه‌ها با هم تفاوت دارند، ولی در کل اگر بخواهیم آن را درست بررسی کنیم، جنگ روانی و جنگ فیزیکی در وجود دشمن با یک دیگر یکسانند، زیرا وجود دشمن یا همان نابود کننده طبیعی موجبات انسجام گروه یا دسته ها را فراهم می کند تا در برابر دشمن فرضی استادگی کنند، ولی در کل جنگ روانی بخشی از جنگ فیزیکی می باشد. چگونگی آغاز؟ در بسیاری از متونی که در رابطه به جنگ روانی بحث کردند، از متون ابتدایی تمدن مانند کتاب دولت افلاطون تا دکترین های جدید و معتبر جهانی، ولی در این میان می توان 170 روش برای دامن زدن به جنگ روانی را نام برد. این روش ها گاهی سیاه‌ترین و ننگ آورترین قوانینی است که برای فریب دادن ملت ها به کار گرفته می شود و گاهی نیز دید مفیدتری بر آن حکم فرماست و در صدد بهبود دادن ناخودآگاه مردم در رابطه با امور جاری زندگی و جامعه هستند. عوامل مؤثر در جنگ روانی: عوامل ذهنی. الف، شناخت ذهنی افراد مخاطب. ب، انگیزه های فردی. ج، گرایش های روانی. عوامل محیطی: الف، تفاوت‌های بینشی مذهبی. ب، تفاوت‌های قومی نژادی. ج، تفاوت‌های طبقاتی یا ثروتی. این درجه بندی‌ها بر اساس دادن راهبردهای مناسب برای در دست گرفتن تدبیر اداره کردن جنگ روانی در مواقع لزوم می باشد. عوامل محیطی بر اصول حکم فرما بر جامعه ناظر است و سعی می کند از نقاط کوری که در دیدگاه های جامعه وجود دارد برای بهره برداری های خود استفاده کند و یا مغرضانه به آنها نپردازد. برخی از ویژگی های کارکنان جنگ روانی که در خدمت رسانه ها و دولت ها خدمت می کنند باید اینها باشد: از نزدیک با خصوصیات روانی و اجتماعی و روحیات فردی جامعه آشنایی داشته باشند، زیرا در این صورت مخاطبین بهتر با آنها اعتماد خواهند کرد و از طرف بیشتر می توانند به خواص قومی و ملیتی نزدیک شوند. تسلط کامل به زبان جامعه. راز ارتباط برقرار کردن با بومی های یک جامعه تسلط بر دایره واژگان آنها است. کسی که برای این سرویس ها کار می کند باید مانند مردم کوچه و بازار با کلمات و لحن ها، مشکلات، دردها و بسیاری دیگر از شاخصه های آنها آگاه باشد. سطح بالای سواد و آگاهی در رابطه با مسائل مربوط به جامعه، دارا بودن فکر خلاق و تحلیلی از مسائل سیاسی، از دیگر جنبه های جنگ روانی می توان دلایل پذیرش یا نپذیرفتن آن را نام برد. کسانی که تحت دکترین ها به تحقیق و تفحص در این مورد همت می گمارند باید از گفتن کلمات کلی و انتزاعی بپرهیزند و نیز از طرح مباحث ایدئولوژیک و عمیق نیز دوری کنند، زیرا مخاطبین عام اکثرا دانش فهم آن را ندارند و نمی توانند پیام مطلب را درست دریافت کنند. برای همین پیام رسانی باید در عین سادگی انجام گیرد، مانند یک ارتباط ساده و معمولی که مردم در کوچه و خیابان با یکدیگر برقرار می کنند. ولی نقطه تفرق در این است که برای پذیرش و نهادینه کردن از جلوه های ویژه و فن خاص تصویری یا جابجایی کلامی در اخبار استفاده می شود. البته شایان ذکر است که عواطف و عقاید مخاطب نباید مورد تاخت و تاس قرار گیرد. نکات دیگر، ما در دوره زندگی می کنیم که رسانه ها و مجامع بین المللی رشد بسیار زیادی کردند و دیگر مانند سالها پیش تنها یک خبرگزاری بزرگ یا یک سرویس خاص به نقل از اطلاعات نمی پردازد. از طرف انفجار اطلاعات و همه‌گیر شدن اینترنت، مجال سرعت در پردازش و انتقال اطلاعات را نیز فراهم کرده و از طرف فضای به انتهای اینترنت، امکان انتقال صحیح‌تر و تفسیر شده‌تر اطلاعات به مخاطبین را فراهم آورده است. این انحصاری نبودن امکان جنگ رسانه‌ای را از راه‌های گوناگون برای دولت‌های خودکامه و دیکتاتوری محدود کرده است و دیگر با آنها اجازه این را نمی‌دهد که بنا به خواست خود به تفسیر اطلاعات دست بزنند یا اطلاعات نادرست را برای مردم بازگو کنند.
مجله فرهنگی آزادی را افزون بر 100.5 FM و 12.96 AM در وبسایت رادیو آزادی نیز شنیده و خوانده می توانید. www.azadiradio.org
ایضاح جنگ روانی را از همکارم مرسلین ارسلا شنیدید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه پارچه شعری داریم از رازق فانی با عنوان مهاجر که بانو عفیفه ساکب آن را دکلمه می کند.
سحرگاه زبازیگاه طفلان، کودکم با چشم تر برگشت و با بغضی که بودش در گلو پرسید: بگو بابا، مهاجر چیست؟ دشنام است یا نام است؟ از آن پرسش دلم لبریز یک فریاد خونین شد و مروارید اشک از کنار چشم من بی پرده پایین شد. ولی آهسته چشمم را به پشت دست مالیدم و در ذهنم برای آن چنان پرسش جواب نقص پالیدم. بدو گفتم: ببین فرزند دلبندم، تو می دانی که میهن چیست؟ بگفت: آره، تو خود روزی به من گفتی که میهن خانه اجداد را گویند. زدم بوس بر رخسارش و غمگینانه افزودم: اگر در یک شب تاریک مشت دزد و رهزن خانه بابات را سوزند و هر سو آتش افروزند و تو از وحشت دزدان بیرون آیی و شبها را بروی سنگ فرش مردم دیگر بیاسایی، مهاجر می شوی فرزند، مسافر می شوی دلبند، سرشک تازه چشمان فرزند مرا و اندوه روانش را مقدر کرد و آنگه گفت: دانستم، مهاجر آدم بی خانه را گویند و من مصراح شعر ساده اش را ساختم تک بیت و در زیر لب افزودم نکو گفتی عزیز من مهاجر آدم بی خانه را گویند مهاجر قمری بی لانه را گویند
پارچه شعری از رازق فانی را با عنوان مهاجر به صدای بانو ساکب شنیدید.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در دهه 50 خورشیدی بعد از سال 1357 زمانی که رادیو تلویزیون ملی افغانستان آغاز به کار کرد و شماری از خانواده ها مالک تلویزیون های سیاه و سفید و رنگ شدند، جوانان ما با آهنگ های پاپ و راگ آشنا گردیدند و گروه های موسیقی به تقلید از غرب در داخل افغانستان تشکیل و در آن آوازخوان پر آوازه احمد ظاهر فقید هم در اوج شهرت بود و در پهلوی آهنگهای وطنی با کپی آهنگهای مشهور خواننده‌های آمریکایی و اروپایی با اشعار دری را نیز می‌خواند. به گونه مثال آهنگ او لیلای تام جونز که چند ماه پیش در یکی از شماره‌های مجله آزادی آن را با ترجمه آهنگ تام جونز نشر کرده بودیم. احمد ظاهر آهنگ دیگری را از آوازخوان شانسون فرانسوی مری ماتیو را با آغاز بیوفا گر تو یار من باشی خواند و سخت مورد استقبال جوانان قرار گرفت. سالها مری ماتیو با موهای کوتاه که بعداً خواننده ایرانی خانم گوگوش با آهنگ من آمدم در تلویزیون افغانستان ظاهر شد و به تعقیب آن خانم هنگامه آوازخوان با شهرت خود ما با همین ستایل مو چند کلیپ آماده نمود. مراد از این چند سطر این است که بعد از چند دهه آن خاطره ها را تداعی می کنیم و همان آهنگ مری ماتیو را که ترجمه انگلیسی توسط دکتر حسفیه و مترجم فارسی با زیرنویس دوست عزیز ما دکتر محمد شفیق دی جی جی برگان برگان به فارسی گردانده شده را برای شما با بخشی از آهنگ های مری ماتیو و احمد ظاهر تقدیم شما خواهیم کرد و قبل بران چند سطری در مورد هنرمند پرآوازه فرانسوی مری ماتیو. مری ماتیو یا ماری ماتیو در 22 جون 1946 در اوینیون فرانسه متولد شد دختر بزرگ یک خانواده 14 فرزنده، کوچکترین برادر پس از انتقال به پاریس متولد شد. پدرش راجر و خانوادهش بومی اوینیون بودند، در حالی که مادرش مارسل صوفی خواننده پووایر از دنکرک بود. وی پس از مرگ مادر بزرگش در سال 1944 به عنوان پناهنده از جنگ جهانی دوم به اوینیون رسید و مادرش مفقود شد. مری متیو خواننده فرانسوی بیش از 1200 آهنگ به 11 زبان ضبط کرده است، با فروش بیش از 150 میلیون آلبوم در سراسر جهان. وقتی خورشید مانند یاقوت سرخ در دریا فرو می رود، ترانه ای از روزگاران گذشته در دلها و صدا در می آید. این آهنگ درباره شخصی می گوید که سوار کشتی شده است و سپس خداحافظی خود را با معشوق گفت. وقتی یک روز بر نگشتم گریه نکن، و دنبال پسر دیگری باشید، زیاد سخت نگیرید. و سپس یک کبوتر سفید به سمت شما پرواز خواهد کرد، آوردن آخرین سلام از سوی من آن سوی دریا. خدا حافظ لا پالوما. مثل دریای مواج زندگی مسئله آمدن و رفتن است، اما چه کسی می تواند آن را درک کند؟ زندگی مسئله آمدن و رفتن است. خدا حافظ لا پالوما. مثل دریای مواج زندگی مسئله آمدن و رفتن است، اما چه کسی می تواند آن را درک کند؟ هر روز صبح به بیرون و اسکله نگاه می کرد. قایق او لا پالوما هرگز آنجا نبود، و یک کبوتر سفید در آن سوی دریا پرواز کرد. سپس او می داند او هرگز بر نمی گشت. خدا حافظ لا پالوما. مثل دریای مواج زندگی مسئله آمدن و رفتن است، اما چه کسی می تواند آن را درک کند؟ خدا حافظ لا پالوما. مثل دریای مواج زندگی مسئله آمدن و رفتن است، اما چه کسی می تواند آن را درک کند؟ سخنی چند پیرامون آهنگ مری متیو آوازخوان فرانسوی بود که تقدیمتان کردیم.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
در این هفته یکی از علاقمندان مجله فرهنگی آزادی به نوشته خودشان عاشق ورزش پهلوانی عبدالستار قندوزی مطلبی را در مورد تاریخچه پهلوانی در افغانستان به هدف نشر در مجله ارسال نمودند که با سپاس از ایشان به خاطر معلومات علاقمندان پهلوانی همکارم جاوید فیضی برای شما تقدیم می کند.
ما پهلوانی از جمله ورزش‌های باستانی جهان بوده که در افغانستان نیز تاریخ پرشکوه دارد. عبدالرحیم لطیف یکی از آگاهان سپورت افغانستان با نقل از گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری میزان نوشته است. ورزش پهلوانی در اکثر کشورهای جهان تاریخچه طولانی دارد. اساساً پهلوانی برای دفاع از خاک و تمامیت آن در بین جوامع رواج داشت. اما با گذشت زمان و با وجود آمدن وسایل و اسباب جنگی از اهمیت پهلوانی در میدانهای جنگ نیز آهسته آهسته کاسته شد و دیگر پهلوانان در پهلوی وسایل جنگی در جبهات جنگ نقش نداشتند. بنابراین پهلوانی بعد از آن به حیث یک ورزش در بین مردم عرض وجود کرد. به باور عبدالکریم لطیف پهلوانی در گذشته جز سرگرمی های مردم در ایام سیر و میله بود و پهلوانان در آن موقع یکی مقابل دیگر مسابقه می دادن. چنانچه یکی از پهلوانان سابقه دار کشور حکایت می کرد که در حدود یک قرن قبل پهلوانی بعد از سکوت چند دوباره رنگ و رونق گرفت. در آن موقع خلیفه آترحمی از بهترین و قویترین پهلوانان به شمار می رفت. وی از اهالی مناطق مرکزی افغانستان بود و در کابل پیشه میوه فروشی داشت. آترحمی در حدود 18 سالگی به ورزش پهلوانی آشنایی کامل پیدا کرد. با قویترین پهلوانان دوران خود دست و پنجه نرم می کرد که اکثر آنها را مغلوب نیز می ساخت. وی در حدود 18 الا 20 سیر اموال را توسط سر خود از یک جا به جای دیگر نقل می داد. البته پهلوانان دیگر مثل آترحمی بودند که آنها نیز از خود نام و نشان و شهرت داشتند. مانند جمعه چارکلا، آقا جان قردشتی، خلیفه عزیز چندی و غیره. پهلوانی در آن زمان روی خاک صورت می گرفت که به نام هر کاره یاد می شد. پهلوانان مسابقاتشان را در باغ سلطان جان، سرای لیلامی فروشی فیض محمد انجام می دادن. اما در روزهای میله در باغ بابر، سیاسنگ، بریکوت و پغمان می رفتن و به اجرای مسابقات و اجرای نمایش می پرداختن. پهلوانان که با آترحمی مسابقه می دادن، مثل پهلوان رمضان مشهور به بچه رجو، باب قادر، پهلوان یوسف بچه کارنده و عزیز رنگ زرد که آنان نیز صاحب شهرت و محبوبیت بودند. از شاگردان باب قادر می توان از خلیفه نظام برنج فروش، خلیفه تیمور و مظلوم جد همچنان اکرام دی افغانی و حسن لنداک نام برد. لنداک شخصی را می گفتند که در عسکری حوالدار می بود، یعنی حوالدار را آنها لنداک می گفتند. در آن زمان پهلوان مشهور هندی عبدالرحمن پشوری جهت انجام یک سلسله مسابقات به کابل آمده بود تا با پهلوانان افغانستان مسابقه بدهد که البته عزیز رنگ زرد با وی مسابقه داد که در میله جبه بریکوت صورت گرفت و در نتیجه پهلوان عزیز رنگ زرد پهلوان پشوری را مغلوب کرد. در سال 1880 تا 1900 هم پهلوانان مشهور و قوی هیکل وجود داشتند مانند پهلوان اکرام دی افغانی و باب قادر که البته این افراد به اندازه قوی و تنومند بودند که تا باغ بابر 7-8 بار دم می گرفتند. در یکی از روزهای میله که امیر عبدالرحمن خان و عده زیادی از اهالی شهر حضور داشتند، دو پهلوان نامبرده با هم مسابقه دادند که هر دو تقریبا 15 دقیقه سر شاخ رفتند تا بالاخره خلیفه قادر از چال تراول که یکی از چالهای معروف و کاری آن زمان بود کار گرفت. خلیفه خیر نیز یکی از پهلوانان معروف آن زمان بود و این مدت که ورزش پهلوانی را شروع کرد در تمام ایام در داخل کشور و در هندوستان 203 کشتی را انجام داد که در 100 مسابقه آن مغلوب و در 103 مسابقه دیگر غالب گردید. در یکی از روزها عزیز رنگزرد با جلال شاگرد لنداک مسابقه داد. آن دو مورد احساسات گرم و جوش خاص قرار گرفتند. در این مسابقه عزیز رنگزرد بالای جلال غالب گردید. با گذشت زمان پهلوانان تازه‌کار و جوانتر روی صحنه آمدند که آنها با آمدنشان تکنیک و تکتیک های جدید را می آوردند. در سال 1302 7 نفر پهلوان معروف و مشهور هندی به کابل آمدند که عبارت بودند از پهلوان چراغ، جواتاگاما، براگاما مشهور بر رستم هند. آنها در جشن استرداد استقلال افغانستان شرکت کرده بودند و مسابقاتشان با پهلوان برات، پهلوان قاسم، پهلوان نظام، پهلوان تیمور و پهلوان حسن مرادخانی صورت گرفت. اما پهلوانان افغانستان از مغلوب نمودن پهلوانان هندی به این دلیل که آنها مهمان هستند صرف نظر کردند و برای سرگرمی مردم پهلوانان افغانستان بین خود مسابقات و نمایشات را اجرا کردند. از جمله پهلوانان سالهای قبل میتوان از برات، یاسین، بچه محمد خواجه فراشی، خلیفه نظام، علی محمد بیماروکی، رحیم بچه بلال و سلیمان خیل نام برد و پهلوانانی که بعد از آنها به صحنه آمدند از اینها میتوان نام برد: پهلوان ابراهیم، پهلوان نجف، پهلوان صدیق زرگر، پهلوان ناصر جوالی، پهلوان احمد جان، پهلوان نظام دول و دیگر پهلوانان از افتخارات افغانستان بودند. آنهایی که به ابدیت پیوستند روحشان شاد و آنهایی که حیات هستند تن سالم برایشان آرزو داریم. پهلوانی نه تنها در کشور ما بلکه در تمام جهان سیر توسعه‌ای را روز به روز همدوش دیگر امور زندگیشان می پیماید. و مسابقات پهلوانی امروز نسبت به سالهای قبل مطابق با قوانین و مقررات بین المللی در استادیوم‌ها و سالن‌ها صورت می‌گیرد و پهلوانی امروز با فن و تاکتیک‌های جدید خود در همه جوامع ورزشی رایج گردیده است.
مجله آزادی با اخبار و گزارشات فرهنگی و ادبی از مرکز و ولایات، داستان‌های کوتاه، دکلمه اشعار، شرح حال شعرا، نویسندگان و اهل هنر در خدمت شماست.
معلوماتی بود در مورد تاریخچه پهلوانی که جاوید فیضی آن را برای شما تقدیم نمود. شنونده های عزیز، این شماره از مجله آزادی با پخش آهنگی از فرهاد دریا به پایان می رسد. بهارتان مملو از خوشی و شادابی باد.
در ملک که ما، در ملک که ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک که ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد. از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غم های سبیل مانده فراری باشد، غم های سبیل مانده فراری باشد. در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری باشد. سر بزنند تا عشق به چله شما سر بزنند، آزادی به خانه هایتان در بزنند، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردن ها تا کسنه و بر بزند، تا گردن ها تا کسنه و بر بزند. در ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه.
سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کوچ کند، تا خستگی از جان شما کوچ کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم. در ملک که ما، در ملک که ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک که ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و